رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز، محترم، ارجمند و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خرسندیم که به یمن وجود برکت نازنین حضرت بقیت الله این افتخار نصیبمون شده. نفسی میکشیم در راه اهل بیت و میتونیم در این برنامه با عنوان خانواده دوست داشتنی کلام اهل بیت رو جاری بکنیم و بتونیم به نوعی شیوه تربیتی که مورد توجه حضرت هست رو بیان بکنیم خدمتتون. لذا همون ابتدای برنامه طبق قرار همیشگیمون این خواسته رو داریم و این خواهش و دعا رو که انشالله هر اون چیزی که بیان میشه در این برنامه مورد رضایت، توجه و عنایت خاص حضرت حجت صلوات الله علیه واقع بشه. انشالله ما رو تا انتها همراهی بفرمایید. این آخرین قسمت از برنامه خانواده دوست داشتنی قبل از ماه مبارک رمضان هست که انشالله در محضر استاد گرانقدرمون میخوایم کلامهای آخر رو قبل از ماه رمضان بشنویم و آماده بشیم برای یک ماه معنوی بسیار جذاب و دوست داشتنی. بریم گفتگومون رو آغاز بکنیم با کارشناس عزیز و محترم و دوست داشتنی همیشگیمون استاد نوروزی گوهر. سلام علیکم و رحمت الله. چقدر زود دیر شد. بله. رسیدیم به ماه رمضان و ما در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و سلام به همه بینندگان عزیز، همراهان صمیمی. خب ما چون اهلی خانواده ایم.
بله.
معمولا اینجور موقع ها دلوم میگیره دیگه.
دقیقاً.
البته خداحافظی های موقتی است. شاید حالا به بهانه های دیگه مهمان خانه های
انشالله
عزیزانمون باشیم، ولی ما هم بالاخره به نوبه خودمون هم حلالیت میطلبیم از عزیزان بیننده که البته خب ما چون عضو یک خانواده ایم زود هم دیگر میبخشیم.
بله.
و سعی میکنیم که بستر رو برای رشد هم دیگه فراهم بکنیم، ولی به هر حال مزاحم بودیم گاهی اوقات. انشالله که عزیزان همه ما رو حلال کنن و اگر قصوری بوده، اگر تقصیری بوده، کمکاری بوده بر ما ببخشن و من هم پیشا پیش حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم، سال نو رو تبریک عرض میکنم و واقعا به اون بیان قشنگ شما از حضرت حجت که صاحب ماست و تقدیر همه ما به امضای ایشون، عاجزانه میخوام که سال جدید معنویمون رو، سال جدید مادیمون رو، هر دو رو توأم با بهترین تقدیرات قرار بده و انشالله سالی داشته باشیم که پیشرفت، رشد و تعالی معنوی و مادی روزافزون باشه و در واقع همون حرف همیشگی ما تو این برنامه، قدممون، قلممون و بیانمون همه در راستای رضای خدا باشه و یه بستری رو فراهم بکنه که ما همه بتونیم انشالله زندگی هامون اون چیزی باشد که حضرت میپسنده. در خدمتون هستم.
زنده باشید. خدمت از ماست. مثل همیشه از همین چند دقیقه ما کیفمون شروع شد و داریم لذت میبریم از بیانات شما و دیگه بحث معنویت خانواده است دیگه، این که به نوعی یکم آماده بشیم این خانواده امنی که این همه راجع بهش صحبت کردیم، مباحث تربیتی رو گفتیم، اخلاقی رو گفتیم، ایراداتی که خیلی وقتا ناخواسته شاید حالا باعثش میشدیم رو، و الان دیگه رسیدیم به ماه مبارک رمضان.
بله.
و بستری که شما اشاره هم کردید در جلسات قبل که چقدر بستر خوبی میتونه باشه برای این دوره همی خانواده، برای افزایش و ارتقاء سطح معنویت خانواده. مثال 5 دقیقه در روز قرآن رو زدید.
بله.
که این 5 دقیقه خیلی روش تأکید کردیم که میشه قدم‌های کوچیک برداشت در حالی که فکرمون بزرگه. ما ادامه مطلب رو از کلام شما بشنویم و یاد بگیریم.
آقای حسینی، معمولا تو بیان عزیزان اساتید اخلاق و عرفا و همچنین که اونها هم وامدار کلام ائمه علیهم السلام هستن، یه فصل‌های فصل رویشه، یعنی یه ایستگاه‌هایی است که ماها اونجا توقف می‌کنیم. حالا مثال مادیش همین ایستگاه‌های بین راهیه که آقا طرف هم میسته یه بنزینی میزنه، یه چایی میگیره، یه استراحتی میکنه، یه حالی خوش میکنه و ادامه مسیرش رو میره. نگاه من اینه، خدا این بستر رو تو دنیا برای رشد همه بندگانش فراهم کرده. شما نگاه بکنی هی توقفگاه‌هایی رو گذاشته برای رشد. آقا شب جمعه ها رو گذاشته روز رشد، جمعه رو اینگونه گذاشته روز رشد، ماه مبارک رمضان یک جور، یه هر زمان خاصی 13 رجب یک جور، نیمه رجب یک جور، نیمه شعبان یک جور، هی فضاهایی رو فراهم کرده که آقا اینجا ایستگاه توقف، انرژی بگیر، گذشته رو ول کن، شروع کن به حرکت، برو جلو. یکی از متعالی ترین و اون نقطه های عطف برای شروع که دیگه من گناهکار روسیا هم این نقطه عطف بودن رو میفهمم.
بله.
یعنی یه جوریه که دیگه نیاز نداره تو خیلی فاز معنوی بالایی داشته باشی تا متوجه بشی ماه مبارک رمضانه.
بله.
از قضا این ماه مبارک رمضان که سال شروع معنویت و خودسازی و تزکیه و تهذیب و در واقع بازسازی اخلاقی و معنوی است، خورده به آغاز سال جدید. معمولا آدم‌ها دید شروعهاشون رو قرار میدن آقا مثلا از اول سال شروع میکنم، مثلا از اول ماه رمضان شروع میکنم. دیگه دوتا نقطه شروع متعالی خوردن به هم دیگه.
بله.
یعنی اگه هم بهار طبیعت و هم بهار معنویت، هر دو خوردن به هم دیگه.
دقیقا.
تو این بهار معنویت و بهار طبیعت قرار هست که شروعی اتفاق بیفته که ما حرکتی رو اتفاق بزنیم، رقم بزنیم که تغییرش حالمون رو خوب کنه. من یه گفتگوی با هم داشتیم میکردیم.
بله.
قبل برنامه من بعضی موقع توی حالا صحبت رادیو با یه دوستی داریم مثل حضرت عالی، هم خیلی دوست داشتنی، هم خیلی خوشتیپ و هم خیلی شیرین سخن. گاهی با هم صحبت میکنیم میگم کاش تهیه کننده گفتگوهای قبل برنامه ما رو هم پخش کنه، چون خیلی مفیده. یعنی خیلی موقع نکات خوبی توش مطرح میشه. بعضی موقع بعضی از تغییرها خیلی برای آدم جذابه. همین الان موضوعی که من و شما داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم در رژیم غذایی که آدم میگیرن وزن کم میکنه، سایز کم میکنه، خوشتیپتر میشه، سبکتر میشه، حالش بهتر میشه. بعضی از تغییرها رو انسان حال خوبش رو درک میکنه.
بله.
مثل آدمی که یک گناه رو ترک میکنه. تا دیروز خیلی دروغ میگفته، تا دیروز خیلی پرخاش میکرده، تا دیروز خیلی خدای نکرده آزار دیگران. از اون روزی که احساس میکنه دیگه این کار رو نمیکنه، میبینی که حالش خیلی بهتره. آقا من دیگه فحش نمیدم، دیگه بددهنی نمیکنم، دیگه نمیدونم چشتمی نمیکنم، دیگه نمیدونم مثلا پدر مادرمو اذیت نمیکنم، دیگه با همسرم محترمانه حرف میزنم. میبینید حالش بهتره. یعنی تغییر اخلاقی حالش رو خوب کرده. ما میخواییم امروز چند تا کد، چند تا راهکار از نگاه به دین، نگاه روانشناسی دین بگیم که آقا قرار است اتفاقهایی بیفته که حالمون خوب شه. آدم ها دنبال منفعت هم. یعنی چون خدا هم تو قرآنش تعبیرش اینه که اینجا فضایی برای تجارته. امیرالمومنین هم میگه آقا بها دارید شما، معامله است، باید تلاش بکنید. یعنی چی؟ یعنی که آقا این بازدیده، این فضایی که الان شما دارید انجام میدید، آقا شما قرار هست منفعت ببرید. خوب باش.
بله.
که منفعت ببری. اصلا به دیگران هم کار ندارم، اما تو با خوب بودن اول حال خودتو خوب کن. لذت خوب بودن اول برگرده به خودت.
دقیقا.
این نکته ایست که ما میخواییم باش امروز کار داریم و صحبت بکنیم. پس ما گام اولی که میخواییم در موردش صحبت بکنم، آقا شروعه، یه شروع خوب. ماه مبارک رمضان با هر دیدی شما بهش نگاه کنی، بهار طبیعت با هر دیدی بهش نگاه بکنی، یه آغاز قشنگ و دلچسبه. یعنی شما این شروعه رو دوست داری. دفتر جدید بچه ها میخرن، جلش میکنن، حتی اونی که بد خط مینویسه، حتی اونی که درسش خوب نیست، اون اولین گام خیلی خوشحاله. کتابای جدید خریده، جلد کرده، خوشگل، میندازه، کیف میکنه. حالا تازه دو هفته دیگه اصلا کتابا نمیخونه، میندازه کنار، اصلا ناراحت هم هست. ولی اینقدر این شروعه و این نوبودن دلچسبه، لذتش رو میبره. اولین مسئله ای که میخوام در رابطه با خانواده و معنویت عرض بکنم این که خانواده‌های عزیز، دلچسبی این بهار معنویت و دلچسبی این شروع رو به ذائقه زندگیتون بچشونید. یعنی این که خودتون رو در معرض این زیبایی قرار بدید، در معرض این تغییر قرار بدید. ما غالبا آدمایی هستیم که از تغییر استقبال نمی کنیم، سختمونه تغییر کنیم. حالا پاشو این مولو جا به جا کن، پاشو لباسو بابا بدش کن، یارو تازه عادت کردیم به این موضوع دیگه، حالا تغییر کن دوباره فلان. مثلا طرف خالی گوشیشو عوض بکنه، او دوباره نرم افزارا رو از اول بریزم، او چقدر بابا اثر انگشت تعریف بکنم، همه فلان بابا بدش کن، همین خوبه بابا. خب این کلی حافظه بهش اضافه میشه، کلی امکانات جدید بهش اضافه میشه، کلی دستو رو باز میکنه. ولی این سختی تغییره نمیگذاره طرف اون الگوی بهتره رو کسب کنه. ما میخوایم اینو عرض کنیم، وضع موجود تو حوزه معنویت آقای حسین هیچ وقت وضع مطلوب نیست. اینو یادمون باشه. اگر میخواهیم همیشه ما تو روانشناسی، شما خوب خودت متخصصی، همیشه اینو به مخاطب میگیم، میگیم آقا بهترین وضعیت برای زندگیت وضعیت موجودته. مطلوبه همون چیزی که آقا الان من فلان ماشینو دارم، خوبه، همین انگشتر دارم، همین ساعت دارم، همین لباسو دارم، خب این وضعیت مطلوبته، چون نمیشه بیشترش تهیه کنی. اما تو معنویت اینو بهت نمیگیم، چون تو معنویت اگر بخوای به وضعیت موجودت دل ببندی خیلی خسارت میبینی.
من یاد ببخشید میونی کلامتون یاد روایت امام صادق صلوات الله علیه افتادم که فرمودن برای مقایسه بحث مادیاتتون به در واقع پایین دستای خودتون نگاه کنید.
بله؟
آقا من اگر ماشین دارم پایینیو ببین اون موتور نداره موتور داره یا اصلا هیچی نداره.
بله؟
اما تاکید حضرت بر اینه که در معنویات به بالاتر از خودتون نگاه کنید. که اگر من بر فرض مثلا یک رکعت نماز شبم رو میخونم اون هر 11 رکعتش رو میخونه و اون معنویاتش چقدر بیشتره. چرا همینجوری که شما فرمودید اینکه این باعث پیشرفت بشه باعث قدم
مثلا مقایسه حالا استعلایی تو حوزه معنویات هیچ اشکال نداره.
بله.
تو مادی اصلا همه مقایسه بخوای بکنی سریع مقابلت با میسن میگن داری افسردگی ایجاد میکنی داری آقا نه من الان مثلا خونم مبل نداره اون یکی که اصلا فرش نداره خب آقا خونم مثلا 100 متر با اون کسی مستاجره با 40 متر اینا رو هم در نظر میگیری ولی تو معنویت میگه نه تو اصلا حق نداری این کارو بکنی باید چون رشد ایجاد میکنی. یه چیزی عرض کنم به عنوان مقدمه پس شروعه باید جذاب باشه برامون و از این شروعه استقبال کنیم و این دلچسبی رو برای تغییر تو خودمون ایجاد کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه گفتم تغییرها باعث میشوند که ما انگیزه زندگی پیدا کنیم و این انگیزه تلاش ما رو میبره بالا. ببینید ما یه اتفاق بدی الان داره تو جامعهمون میفته تو آدمامون میفته. من خیلی دوست دارم اینو عرض بکنم تو همین برنامه هم من بارها گفتم افراط و تفریط رو در دین در روانشناسی در همه امور نهی میکنن.
بله.
اصلا امیرالمؤمنین صلوات الله سلام علیه چی میفرمایند؟ میفهمن که شما جاهل رو میخوای بشناسی، دیوونه رو میخوای بشناسی، بی عقل رو میخوای بشناسی، یا داره افراط میکنه یا داره تفریط میکنه یا چنان عاشقه که دیگه خستت میکنه بابا ولم کن پدرمو در آوردی، یا چنان بی تفاوت و بی عشقه که میگه آقا تو اصلا قلبت آهنیه انگار، یعنی همش تو افراط تفریطه، یا خیلی خشمگینی یا اصلا بابا یه نرمال نیستی یه روز ما تو رو ببینیم، همش در زیاده روی و کمکاری هستی. آقا این جاهله، تو رفاقت می‌بینی سلام علیک می‌خوای بکنی یه روز مشتی تعبیرت میگیره، یه روز میای می‌بینی سلام علیکم بابا تو دیروز داشتی بیچاره می‌کردی ما رو، امروز چه جوری باید ثبات داشته باشی، یه روز دیگه یه روز تو روابط عمومی با مردم ارتباط صمیمی داری، یه روز حال داره تو خونه کمک می‌کنی، یه روز اصلا دو هفته می‌خوابه،
دو قطبی رفتار
دقیقاً. حالا با تو روانشناسی حضرت میگه آقا این جاهله، ما میگیم آقا دو قطبی، حضرت میگه آقا این جاهله، افراط تفریط داره. ما نمیخوایم افراط تفریط بکنیم. ما چرا به اسم میگیم آقا وقتی میگیم خونه تکانی، وقتی حرف از خونه تکانی حرف میزنیم، آقا نمیگیم 3 ماه مردم همدیگر رو دیوانه کنند، بیچاره کنند، استرس بدن، انگار که مثلا داره یک اتفاقی میفته که آقا اگر این اتفاق رو ما ایجاد نکنیم وای دچار فلان مشکلات میشیم، شوم بختی بر ما. نه، ولی از این طرفش هم میگیم رخمت بده، با دو دست آدم ما مواجهیم. یا یک کسی که از اول زمستان شروع میکنه، به قول عزیزی آمده بودن مراجعه کرده بودن میگفتن آقا من اصلا از عید بدم میاد، گفتم که چرا؟ گفت بابا از اول عید آماده باش، از اول زمستان این خانم ما آماده باش میزنه.
بله.
تا دقیقا ما داریم سفره هفت سین و اینا رو میچینیم همین در حال بشو بساله، ما آرامش نداریم ما تو این خونه، بعد هممون هم محکوم به کمکاری، هممون قرب. گفت میگه ایشون میگه حالا نگاه نکن آقا من دارم همه چی ساده تعریف میکنم، اونجا میدون جنگه، ناراحتی فلان. بابا نه اینجوری که خودت از تکاپا بعدش دو روز بعد بری بیمارستان بخوابی. نه اون دست آدمایی که انگار نه ولش کن، ای چیه تربیت، چیه تغییر، اینم نه، تو آدمی حق حیات داری، باید زندگی کنی، باید پیشرفت کنی، باید لذت تغییر رو ببری. که از دوستان بود میگفتش که من با بچه‌هام، حالا ایشون میگفت اوایل طلبگی بود، میگفت مثلا بعضیمون خیلی خوب نبود و اینها، حالا به قول خودش این خاطره که تعریف کرد فرقی نمیکنه، الانم خیلی فرقی نکرده، ولی میگفت مثلا اون موقع مثلا یه خیلی واضحه مثالش میگم شما متوجه، میگفت بعد من اومده بودم تو خونه گفته بودم ما برای همه تولد میگیریم، مثلا بچه‌ها اینا داشتیم، بعد گفت خانم همیشه بهم گفت بابا یعنی چی هی میگی برای همه تولد میگیری؟ گفت من برای همه تولد میگیرم، سالگرد ازدواج میگیرم، همه کارو میکنم. میگفت چی بود؟ بعد خودش میگفت، میگفت من کل تولدای بچه‌هام و سالگرد ازدواج و اینا رو با یک جعبه کیک یزدی در طول سال حل میکردم، یه دوتا کیک یزدی میگرفتم یه شم میذاشتم روش یه وادکنک. میگفت ولی خودش میگفت، من با بچه‌های ایشون هم یه گفتگویی داشتم، میگفت ولی این بستره، این نشاطه تو خونه ما، خود ایشون میگه مثلا بچهای من یاد گرفته بودن، بچه‌م میرفت مدرسه فوتبال لازم کرد، مثلا یه روز هتریک کرد و 3 گل زده بود تو مدرسه، بعد دیدم یه شیک یزدی خریده با یه شب، میگه بابا میخوام جشن بگیرم، جشن موفقیت، آقا ببینید بعضی از فرهنگ ها نهادی نمیشه. میگو ما اسمش هم گذاشته بودیم خوشبختی با کیک یزدی. یعنی من بهش گفتم که الان که توفیق نیست ولی یه روزی وقت بکنم میخوام کتابش کنم این موضوع رو. واقعا خوشبختی با کیک یزدی. آقا شما میگو ولی ما لذت میبردیم. یعنی اینم چیزی نبود که بفکر کنیم ادا ایجاد میکنیم. میگفت الانم که الان قدرت مثلا داریم که یه کیک بخریم مثلا خوشمزه حالا بیاریم کیک از دیگه‌ام میخریم میاد اون خاطره. چرا؟ چون احساس میکنیم که بچه‌هامون هم دیگه یاد گرفتن. برای خودشون راحت جشن خوشبختی میگرفتن. برای خودشون راحت لذت میبرن. حالا الان خانم آقا این بعضی موقع این حرفا داغ دیگه همین چند وقت تو این چند هفته هر از هفته گذشته تو الان که خدمت عزیزان میرسیم خب ما تو مشاوره ها ایام به ایام خب موضوع داغ میشه. الان مثلا موضوع داغ مراجعینمون مشکلات روحی افسردگی و نمیدونم اختلافات مثلا سر مسائل عید و خریداست و اینا. بس خب عرض میکنم که خب الان تو شما الان ندارید تغییر بزرگ رو تو خانواده اتفاق بیفته و ایجاد بکنید. نمیتونید بنشینید که بچه‌ها حق زندگی دارن. آقای حسینی میخوام یک جمله‌ای رو عرض بکنم. دیدید بعضی موقع تو این مصاحبه ها میرن مصاحبه میگیرن، حالا ما که اونقدر آدم چیزی نیستیم با تجربه و مثلا چیزی، ولی مثلا آقا میگه ثمره کارت چی بود تو این دو سالی که اینجا بودی؟ من یه جمله میخوام به شما عرض کنم. ثمره بسیاری از گفتگوهایی که من با عزیزان داشتم این که آقا خوشبختی و شاد بودنه به شدت ساده اتفاق میفته و به شدت هم ما نسبت به این سادگی بی‌اعتناییم. خیلی ساده میتوان کنار هم دیگه خوش بود، لذت برد و حال رو خوب کرد. کما این که شما وقتی با بچه‌های همین آدم‌ها صحبت می‌کنید می‌بینید که آقا لذت شاد بودن رو به حوزه اون امکانات نیست. اون گفتمان، اون اتمسفر، اون روح شاد حاکم بر خونه میتونه این قضیه رو ایجاد بکنه که آقا مثلا شما امروز بیایید خونه مثلا نگاه بکنید که همسر گرامی بهترین لباس‌ها رو پوشیده، بهترین غذاها رو هم انجام داده، بعد دو تا بخت و نصر نشستن سر سفره. خب شما دیگه هیچ کسی تو اون خونه نه به اون زیبایی لباس نگاه میکنه، نه به اون آرایش کردن نگاه میکنه، نه به این سفره رنگین نگاه میکنه. همه میخوان زود اون سر سفره فرار کنن، پاشن برن خونشون. من میخوام اینو عرض بکنم، ماه مبارک رمضان یک پیام خیلی ویژه توش هست و اونم این که وقتی خداوند میگه آقا من شما رو دعوت کردم به مهمانی خودم، تو مهمانی خودم هم خیلی ساده گرفتم. تو اون روایت که حضرت دیگه خورما بدید به آدم ها تا افطار بکنن ثواب بالا برفتن از زمین. من میکنم این روایت ها اصلا اخلاق من تجربه میکنن، تفسیر میکنن. نگاه خودم رو به عنوان یک طلبه عرض کنم به این موضوع که آقا این سادگی رو فریاد میزنه. مهمانی و خوش بودن در مقام سادگی رو داره فریاد میزنه که آقایون ما یه دعایی داریم، اللهم یسر ولا تعسر، اللهم سهل، خدای بر من آسان بگیر، خدای فضا رو برا من آرام و آسان پیش ببر. این دعا یعنی چی؟ این دعا یعنی که در آستانه این سال جدید، در آستانه ماه مبارک رمضان، ما به خدا بگیم خدایا ما هم میخواهیم آسان بگیریم، ما هم میخواهیم سهل بریم جلو، با سخت گرفتن حال خودمون و اطرافیانمون رو خراب نکنیم. میدونید لازمه اون تغییر دلچسب چیه؟ همه این حرفهایی که تو این چند دقیقه زدم که خلاصه میشه در این که تو اگر میخواهی تغییر دلچسب رو تجربه بکنی لازمش اینه: یک، دوچار افراط و تفریط نباشی. دو، برای حرکت انگیزه کافی داشته باشی. سه، آسان بگیری. یعنی این که با ناامیدی به فضای پیرامونت نگاه نکنی، بگی آقا نه من نمیشه، من نمیتونم کار بکنم. نه، همین تغییرهای کوچک رو ازش لذت ببری. چرا؟ چون خوشبختیه، لذت شادمانیه، لذت با هم بودنه انقدر سنگین نیست که تو بخوای فضا رو برای خودت سخت بکنی. من اینجا به قامت و به تمام قد و تمام سلول‌هام از همه آدم‌هایی که دست اندر کارن خواهش می‌کنم دم عید، دم ماه مبارک رمضان، تو رو خدا بستر آرامش مردم رو از لحاظ معیشت فراهم کنید. ما دستمون همین برمیاد. دعا امروز توی برنامه رادیو عرض می‌کردم، عاجزانه از همه خدمتگزاران درخواست می‌کنیم که آقا بستری رو برای معیشت و خدمت به مردم فراهم کنید که مردم این دست دغدغه مانع هر گونه لذت بردن در زندگیشون نشه. اون کفافه، اون افافه رو فراهم بکنیم برای مردم که این کار رو انجام بدن. اما نکته من اینه، حالا به هر دلیلی هر اتفاقی میفته، شما ذائقه خودتون رو تو خانواده تغییر ندید. من یه نکته ای عرض میکردم، بخورم و یوسف
بله بفهمم. میتونیم اصلا نکته رو هم حالا بذاریم بعد از فاصله؟
بله فاصله میخواهید بگیریم که من در خدمت باشم.
آره دیگه خیلی عمالی میشه، پس با اجازه شما با ما همراه باشید. ما هم همراه میشیم با اتاق فرمان همراه شما و یک فاصله کوتاهی میگیریم، نفسی تازه کرده و برمیگردیم.
سلام قربان، در خدمتم. خوبی؟ بله بله، چشم چشم. رأس چهار اونجا. خدا نگهدار. من ساعت 3 باید برم، حواست که هست.
چشمت میاد.
خب ببخش. کجا بودیم؟
تا ما تایید نهایی نقشه رو نداشته باشیم عملا نمیتونی وارد ساخت بشی.
بله
ما به شدت پیگیریم، قول هفته آینده هم به ما دادن.
الو سلام و مجدد قربان. چشم حواسم هست، طبق قرار میریم و بازی رو انجام میدیم. بله بله بله، خانم یوسفی هماهنگ کرد. خدا نگهدار.
ببخشید قربان، مورد واجب تری اگه هست مرافع زحمت کنم.
نه هنوز مقدار وقت هست، بفرم.
خب این مشکلی قابل حل قطعا.
بله بله حتما. چشم. آقای محیفی پشت خط هم میگن اگه یه روب دیگه سب کنیم میرسن خدمت. ببخشید متاسفانه یه قرار دیگه تنظیم کردن. خواهش میکنم، خدا نگهد. آقا جسارتا ممکنه پشیمونش فردا نیاد.
ایشون بعد قولی کردن ساعت 2 قرار ما بود، اگر قول نداده بودم منتظرشون میموند. خدا نگهد. قربان اون فضایی که عرض کرده بودم اینجاست، از بخش‌های مختلفش هم میشه استفاده کرد. امیدوارم که مورد پسند واقع بشه. بفرمایید لطفا، بفرمایید تشریف بیارید.
ای بس دیگه اذیت نکن.
حالا مامان قراره چی بخره؟
هیچی بابا، یه آب میوه و یک کیک.
همین؟
همینه همین. آلبالو برای منه ها.
باشه.
آلبالو هم باشه. حالا چه سره مقرمون در
میادی؟
حبا زمان زمان. اما دیگه خواهش میکنم.
نه بابا
ما بیبا تو ممنون خانم سفید.
ای بابا الان دیگه مامانه
بالاخره
بزرگ کرد
پدر
دختریتون تموم شد. بکنی یه
دختر. خیلی ممنونم که ما را همراهی می‌فرمایید از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و با برنامه خانواده دوست داشتنی میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان هستیم. یک بار دیگه عرض بکنم این که از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان بنده برای شما زیرنویس خواهند کرد، حتما میتونید سوالات خودتون، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به گوش ما برسونید تا انشالله بتونیم اونها رو عملی بکنیم و برنامه‌ای بسازیم که بیشتر مورد رضایت شما قرار بگیره. امروز هم همونجوری که باز عرض کردم، آخرین قسمت قبل از ماه مبارک رمضان این برنامه است که تقدیم نگاهتون میشه و بعد از یک وقفه یک ماه به مناسبت ماه مبارک رمضان انشالله اگر توفیقی باشه و عمری در واقع محضرتون خواهیم رسید و برنامه رو مجددا تولید خواهیم کرد. بریم و در محضر استاد گرانقدرمون حجت الاسلام و مسلمین نوروزی گوهر باشیم. ما در محضرتون هستیم.
خواهش می‌کنم. بله عرض می‌کردم این که ما قرار یک تغییر دلچسب رو توی این فضای پیش رو تجربه بکنیم.
بله.
ولی باید یادمون باشه این فضایی سری آفت‌ها داره، افراط تفرید جز بشه. بی انگیزگی یکی از عواملشه و این خیلی برای من مهمه که ما وقتی میخواهیم وارد یک تغییر معنوی بشیم، این خیلی من وقتی حرف از معنویت میزنم سریع شاید ذهن افراد میره سراغ مناسک، مثلا آقا این کتاب رو بخون، اون دعا رو بخون، این نماز رو بخون. اون یه بحث دیگری است که من میخوام در موردش صحبت بکنم. اون چیزی رو که من میخوام عرض بکنم تجربه دلنشین از ارتباط معنوی با پروردگار و توسلات که میتواند حال خانواده رو خوب بکنه. بله. حال خوبه یعنی چی؟ من یکم مثال بزنم ذهن مخاطب عزیزمون بهش نزدیک بشه. شما مثلا همتون الان اگر کسی بخواد برای شما مثال بزنه، یکی از ملموس ترین حالات آقا دم افطار، اون لحظه‌ای که از اون رو میخوام بگم که خدا هم میگه یکی از بهترین لحظات بندگان من هست، اون موقع دیگه همه حال خوب میفهمیم. دقیقاً. یعنی شما حال مثلا بخوای برای کسی مثال بزنی آقا حال معنوی خوب یعنی چی؟ میگه که اون لحظه افطار چجوری حالت؟ اونو من منظورم اونه، اون لحظه ای که حال افطار چجوریه، چقدر تو کیف داری، چقدر حالت خوبه، لحظه افطاری دوره هم نشستید، حالا یه کسی امکانه روی تو سفره افطارت چیه، اون حال خوبی که اون لحظه داری تجربه میکنی، این میشه همون حال اتفاقی خوبی که برای تو زندگی میفته. بعد خب من وقتی دارم حرف از معنویت میزنم، منظورم اینه که توی بستر خانواده آدم ها، همسر، مرد، زن، بچه‌ها، تو اون بستر خانواده امن، این خانواده دوست داشتنی که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم، آدم‌ها کنار هم دیگه این لذت معنوی رو از فضای خانواده. چرا من لذت معنوی هم؟ چون انقدر تو گوش ما فضای دنیاگرایی خونده شده. ببین خیلی ساده‌شه، شما وقتی از قناعت و نمی‌دونم تواضع و نمی‌دونم ساده زیستی حرف می‌زنی، طرف میگه داری ما رو مسخره می‌کنی، می‌خوای ما رو گول بزنی. ببین انقدر شما مثلا به طرف دو گوشش هی از دنیا گفتی آقا وقتی از کظم قیز حرف میزنیم که میگه من امولم حقمو نگیرم، بابا تو چی به تو گفت کظم قیز رو بذاری بغل امول بودن؟ من مثلا پخمم که نتونم حقمو بگیرم، من میرم حقمو میگیرم، من در مقابل اینها میستم، من نمیذارم کسی حقمو. آقا الان من مثال به شما بزنم، امروز داشتم سر کلاس میگفتم، میگفتم که دو تا فضا وجود داره. الان یکی از تو خیابون میاد یه فوش خیلی بد به یکی میگه، یه فوش بد میگه، مثلا فوش ناجور به یکی میگه، گروه اول دست به قمه و قد داره و چاقو میشن میزنن بنده خدا رو نابودش میکنن. میگیم آقا خب بکش. بعد میگیم که یه گروه دیگه هم هستن طرف بهش فوش میده، ما مثلا میگن آقا بعد حرف نافور مثلا میره. الان من میگم میذاریمش مثلا این فیلو پخشش میکنیم، بعد یه گروه میاد میگن که خب اونی که بهش فوش داد هیچ چی نگفت، احتمالاً این کاره بود. ببین میخوام بگم دید وقتی فرق بکنه، اونی که اومده بزرگواری کرده، کرامت گونه از کنار این فوش گذشته، رفته، هیچی نگفته، تو منظر آدمی که وقتی میگم تو گوش من و شما وقتی بخونن از دنیا انقدر فضا فرق میکنه، نه نه اینی که زد کشتش معلوم بود خیلی آدم محق و غیرتمند و خوبیه، معلومه بابا قاعده این چرا این قواعد فرق کرد تو زندگی ما، چرا این قواعد متفاوت شد تو زندگی ما؟ دقیقا به همون دلیلی که اگه فردا شما یه تکنون داشتی نصفش کردی، خودت کمتر خوری دادی به اون یکی، چیز حق خودت میگذری، اون هم زرنگ بود میرفت کار میکرد پیدا میکرد میخورد دیگه، بعد میارن جلو میارن جلو دیگه مستمند کمک نمیکنه. بعد ماه رمضونه، یخچالت پره، مطمئنی تا سه تا ماه رمضون هم پشت سر هم، یعنی سه ماه هم تمدید کنن، تو قوت قالبت و نمیدونم سحر و افطارت کم نداره، ولی باز حواست نمیذارم به دیگرون باشه. تازه توی خوبو دارم عرض میکنم، تازه اون مخاطب در مورد مؤمن دارم حرف میزنم، دارم در مورد اون کسی حرف میزنم که دغدغه دینی داره، روزه میگیره.
و همینجوری هم هی به خوردمون دادن این جمله کاملا راحت بگم مزخرف رو، بله، که چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام است.
یعنی ببین این که دقیقاً ما داریم تحت تأثیر فرهنگ‌های مادی، ادبیاتمون، ادبیات مذهبی هامونو، ببین من خیلی تأثیر، من در مورد ماتریالیست ها و نهلیست ها حرف نمیزنم، یعنی این که آقا اون، نه در مورد خودمون، این اعضای این خانواده دوست داشتنی که خیلی همون مؤمنیم، معتقدیم، متدینیم، ولی نمیگذاریم ساده و آقا طرف توی خیابون گرفته داره مثلا یکی رو میزنه، چه میدونم داره به یکی ظلم میکنه، یا یکی مثلا افتاده یه جوریش، همه از بغلش رد میشیم، نگیرتمون، درد سرش مال اتفاق برامون نیفته، مثلا مشکلی برامون پیش نیاد. چرا؟ چون آقا معتقدیم که آقا من نمیدونم گلیم خودم رو صفر نگه دارم، کلاه خودم رو صفر نگه دارم باد نبره. یعنی مفاهیم اخلاقی کاملا داره از ذهن ما تغییر میشه، بعد این کسی هم که میخواد مفهومو تو ذهن من و شما تغییر بده، یهو نمیاد که تغییرش بده یه جوری که تو موضع بگیری، یعنی میگه شیطان حرفه‌ایه، میاد با الفاظی بازی میکنه که تو خوشت بیاد، میگه آقا نه این زرنگیه، این حفظ کیان خانواده است، به قول شما چراغی که به خانه رواس مسجد حرامه، با این ادبیات میاد جلو. بعد میگه خب نه دیگه، بس قضیه معلومه که خیلی هم استدلالی و خیلی هم خوبه. ماه مبارک رمضان اون حس نوع الان مثلا میخوام یک فرهنگی از ماه مبارک رمضان رو عرض کنم ببینیم حالا چجوری میخواد باش برخورد بشه. ما گفتیم میخوایم تغییر دلچسب رو تو ماه مبارک رمضان بدون افراط و تفریط با یک انگیزه بالا و لذت بردن از امور ساده تجربه بکنیم. یکی از اولین فرهنگ‌های خانواده معنوی آقای حسینی در ماه مبارک رمضان فرهنگ حلالیت طلبی.
دقیق.
یعنی ما می‌خواهیم، من و شما یه سال با هم دیگه برنامه داشتیم، خواسته یا ناخواسته، بسون بنده خدایی که تو از هر سری که رد می‌شدی بیای از اون باریکه راه رد بشی، حواستم نبودا این چی فکر می‌خورد به من. آخر توی کلاس باز حلالیت به طلب استاد، بعد بنده خدا خودش این تعبیر خود استاده میگه که آقا من که میدونم اون اتفاقی نیفتاده. ببینید آدم چقدر ممکنه از یه جا بخوره که متوجه هم نشه، گفت خب من که خود چیکار داشتم، من درسم بودم رفتم. بعد حرفشو که زد برای حلالیت، یهو یکی از شاگردا گفت استاد من عذرخواهی میکنم، عذرخواهی میکنم. بعد میگه ایشو میگه که من گفتم شاید این میخواد فحش بده اینقدر عذرخواهی میکنه. گفتش که بفرمایید بفرمایید. گفت استاد من اگه اجازه بدید بیام یه چیزی رو به شما نشون بدم. استاد گفت که خب تشریف بیارید بنده شما. بعد میگه ایشون اومد و یک آستینش آورد بالا و یک خطی روی دستش افتاده به ایشون نشون داد. گفتش که خب این چیه؟ گفت استاد این عبور، مسیری که عبور میکنید، حالا بیرندگان ما دارن میبینند مثلا این مسیری که اینجوری، حالا یکم باریکتر یک کیفی دست ایشون بوده. میگه شما هر سری که تشریف میورید سر کلاس اینو رد بشید، در هنگام عبورتون از اینجا گاهی اوقات این کیفه میگرفت به دست من.
بله.
استاد میگه من همینجوری با تعجب نگاه کردم. میگه اینو نگاه کرد، اینو چی گفت؟ میگه ناخودآگاه بغضم ترکید. میگه بغضم ترکید، چند دقیقه گریه کردم. میگه کلاس هم خیلی
متأثر
شد. بعد از چند دقیقه سرم آوردم بالا، گفتم این به نظرم معجزه بود. میگه چرا؟ با ترجمه گفتم چرا؟ گفت ما فکر میکنیم گاهی خیلی حسابمون پاک و خوبه، خیلی اوضاعمون خوبه. یعنی خود ایشون میگه من اونجا اعتراف کردم، گفتم من واقعا شوخی و تعارفی این حرف رو سر کلاس زدم، گفتم که حقی نیست برگردن کسی که من کاری نکردم که. میگه ولی فهمیدم که این ناخودآگاه حواسمون نبوده. حالا اینجا حالا فقها نظر میدن میگن آقا مثلا حواسش نبوده، سهوی بوده. بله، من اینو نمیخوام عرض کنم، میخوام بگم خیلی موقع ها سر سفره نشستیم حواسمون به اطرافمون نیست، به نزدیکانمون نیست، حال خودشی داریم، حال معنوی خوبی هم داریم، تجربه قشنگی هم داریم، ولی حواسمون نیست که میتونستیم یه کاری بکنیم که از این غذا، از این آرامش، از این لذت عزیزان خودمون هم بهره مند بشن. این که میگم فرهنگ حلالیت اینه که آقا و خانم یک سال کنار همدیگه زندگی کردید، قبل ماه مبارک رمضان یک فرهنگ زیبایی از قدیم به ما یاد دادن، فرهنگ حلالیت طلبی، بنشینیم کنار همدیگه زانو به زانو گفتگو بکنیم. عزیزم، نازنینم، همسرم، کم گذاشتم اگر برای تو این ماه مبارک رمضان، نمیخوام بدون حق و ناس وارد ماه مبارک رمضان بشم، دادی زدم سرت، یه جایی باید کمکت میکردم، کمکت نکردم، یه جایی باید حواسم به اشکت میبود، نبود، حواسم به ناراحتیات میبود، نبود، درکت میکردم، نبود. حتما که قرار نیست که اسرائیل بیاد سمتمون ما از همراه زندگیمون عذرخواهی بکنیم که. الان ما میخواییم گفتم میخواییم تجربه یک تغییر جذاب رو متوجه بشیم. آی حسینی، حلالیت طلبیدن جرأت میخواد. چرا؟ چون باید تغییر بدیم. یه وقتی برگشت بهت گفت آره خداییشم اذیت شدم، از داد زدنات اذیت شدم، نمیدونم از این که مثلا قضا دیر میشد اذیت شدم، اون بزن مرده میگه که بله شما از این که میامدی خونه و خشکی میرفتی تو اتاق میگرفتی میخوابیدی و اصلا نمیپرسیدی من چمه، من اذیت شدم. همه اینا رو میگه. خب ببخشید، اینا اولا سعی صدر میخواد، پذیرشش، بعد دل بزرگی میخواد برای اینکه این تغییره رو تو خودت ایجاد کنی. و اینکه اون تغییر دلچسبه اینه که شما وقتی نگاه میکنی که انقدر بستر امنی شدی برای طرف مقابلت که اون آدم میاد کنار تو مینشینه و به تو آرام ایرادهات رو میگه و با تو صحبت میکنه. این فرهنگ اولین فرهنگ تجربه خانواده معنویه که خانم ها و آقایون قبل از ماه مبارک رمضان، قبل از این بهار طبیعت و بهار معنویت، بیاییم آماده با سعی صدر از عزیزی که کنارمون بوده بخواهیم که ما رو ببخشه. کمکاری داشتیم، کوتاهی داشتیم، مثل این آقا معلمی که حواسش نبوده گاهی کیفمون خورده، حواسمون نمیگیم از عمد، خدا نکنه از عمد، ولی خب گاهی خسته بودیم از سر کار، بودیم دادی زدیم، گاهی بالاخره پولمون کم بوده تو حساب، چیزی از اون خواستن پرخاشگری کردیم، یا بالاخره حواسمون نبوده دیگه. نمیخوایم بگیم از عمد. فرهنگ اول فرهنگ حلالیت
و پیروه همین نکته‌ای که عرض کردم، اینکه چقدر دارن این فرهنگ رو برای ما تغییر میدن. دیروز 8 مارس عنوان شد که روز جهانی زن، یه سری حالا پیام‌های تبریکی می‌گذاشتن.
بله.
نکاتی بعد دیدم که یک نفر، یعنی چندین نفر اینو گذاشتن پیرو این که حالا از یک جایی منشأ گرفته بود، به عنوان یک جمله خیلی روشنفکرانه و خیلی مثلا مدرن. و اون جمله این بود که در واقع میشه گفت مضمونش این بود که اون یک زن بزرگترین ظلمی که به خودش میکنه اینه که اگر در حقش مثلا ظلم یا ستمی بشه اون رو انکار یا توجیه بکنه. یعنی چی؟ یعنی اومده بود با توجه به محوریت زن برده بود ماجرا رو این سمت که نه، اگر مثلا به توی ظلمی شد و فلان، تو زنی، تو باید برش باید توجیه کنی، اون رو انکار کنی. پس من همین الان در خلال صحبت‌های شما که با این موضوع مرتبط بود یادم افتاد، مگه ما روایت نداریم از امام باقر که اگر برادر دینیت یک خطایی کرد تا 70 بار براش توجیه بیار؟ اگه این همه مگه تو روایات ما، تو دین ما این رو نمیگن که اگر یک نفر به قول شما عمدتاً هم ناخواسته دچار اشتباهی شد، قطعاً اون اشتباه به من آسیب زده، ظلمی بوده، ستمی بوده، ناروایی بوده، هر چیز، اما مگه این همه به ما نگفتن؟ دین اسلام، دین رأفت، پیامبر رحمتمون، مگه همه اینها رو به ما نگفتن که آقا اگه اینجوری شد تو توجیه کن، خودت یه دلیلی بیار، حتما اینجوری بوده. پس چی میشه که دنیای امروز مدام داره میره سمت این که نه، تو اگه این کارو بکنی، توجیه یا این کارو بکنی، به خودت ظلم کردی، تو دیگه تموم، تو دیگه زن نیستی، مرد نیستی.
تو همین فضایی که میفرمایید مثلا شما نگاه بکنید، ما گاهی اوقات صحبت که میشه میگیم آقا خانواده و خانه‌داری، خب خیلی جرأت هم میخواد تو فضای امروز شاید بعضی از حرفا رو بزنی تا بخوان محکومت هم نکنن، در مقابلت نایستن که آقا مثلا آقا اون تا میایی مثلا شما حرف از خانه‌داری بزنی، خب طرف میگه که خب هزار جور انگ و اینا میچسبونه به این موضوع، چرا؟ چون فرهنگ تغییر کرده. آقا مثلا همین مثالی که تو اول بحث میزدیم، آقا شما الان مثلا میخوای صحبت بکنی در رابطه با اینکه آقا من خب گذشت کنم، من نمیخوام چیزی بگم. میشه آقا تو حوزه حیا، تو حوزه عفت، خب همه اینا رو داریم برای زن به عنوان ویژگی قلمداد میکنیم دیگه، حیا عفت برای مرد زن هم که نداره که، ولی خب آقا برای زن سفارش ویژه تری مثلا شده است، خب آقا تو نه بیا یقش رو بگیر، بیا داد بزن، بیا فلان کارو بکن. کسی نمیگه کسی حقت بگذره، تو حق قانونی میتونی دفاع بکنی، خیلی کارا رو بکنی، ولی ما چون موضوعمون تو حوزه خانواده است، آقا وقتی میگیم آقا همین الان تو همین موضوع آقا یه اتفاق بین زن و شوهر میفته، خب سری بلندش پدرش رو بگو، مادرش رو بگو، بیاد شهر درست کن، کل خانواده رو بریز به هم، آقا بابا خب فرصت برید به هم دیگه،
دقیقاً یه حرمتی اون موقع شکسته میشه که
دیگه قابل جبران شد. نیست، قابل برگشت نیست. این که به ما دارن میگن خوب بودنه یعنی ساده بودنه و احمق بودن، یعنی اینکه آقا تو اگر آدمی هستی که از دیگران میگذری، بدیهاشونو به رخشون نمیکشی، این جمله‌ای که آقا خوب از خوب بودن خسته نشدی مثلا، چقدر باید ببین، خب این داره رسماً زیراب بنیادین همه مبانی خوب بودن تو رو میزنه. نه من میخوام مثل شما گرگ باشم. ببین دیدی این تعبیرایی که طرف میگی، خب حالا مثلا گیرم که گرگ این بازار نبود.
خوب بودن تاوان هم داره ها.
قطعاً داره.
من شخصاً این رو دیدم که به واسطه یه فردی رو که به واسطه همین به شدت آدم خیرخواهیه، به شدت آدمیه که حواسش هست به این که ظلم نکنه درم، و خیلی جالبه دوستش ازش یه کار کاملاً غیر اخلاقی خواست، مبنی بر این که فلانی چون مثلا من باش مشکل دارم مثلا برو یه جوری آبروشو بریز. این آدم امتناع کرد، آقا من بچه‌ات برم آبروی یک مؤمن رو بریزم، نمی‌شناسم فلانه.
بله.
بله تو رفیقمی، ولی این کار اشتباه، و به همین واسطه این آدم دیگه این رفیقو گذاشت کنار. خب اونجا من بیام میگم نه دیگه، پس حیفه مثلا، نباید این کارو بکنم، برم به خاطر رفیقم این کارو، نه دیگه تاوان هم داره
و منفعت‌هایی رو از دست میدم طبیعتاً. ببین الان من نکته‌ای که میخوام عرض بکنم بعد در گام دوم شاید ارتباط مستقیمی با این موضوع داشته باشه، مثلا ما الان میگیم که خب حلالیت رو میایم اینجا، میایم گام دوم، یه فرهنگ معنوی که میخوایم تو خانواده بگذاریم بعد از اون تغییر دلچسبه، اینه که ما میخوایم تصمیم بگیریم حقوق و فضایی رو که درای همراه زندگیمون از بین بردیم،
بله،
اینو میخوایم ادا کنیم، ما میخوایم آقا اینو جبران کنیم، درسته؟ اولین ببین آقا یه دیوار مستحکمی معمولا در مقابل جبران وجود داره که وقتی اگه اون دوباره این کارو کرد چی؟ اگه دوباره خب الان مثلا من رفتم کاری که پررو نشه. و ببین شما دقیقا نگاه میکنید دیوار چرا اینو کردن تو ذهن؟ چون آقا به مخاطب دارن اینو یاد میدن تو باید دنبال منفعت مادی کاسب کارانه باشی تو این موضوع. خدا چی گفت؟ اول بحثم چی گفتم؟ خدا گفت تجارتت با منه. یعنی چیزی رو که به مخاطب یاد داد گفت آقا تو مسائل معنوی و اخلاقی طرف حسابت تو تجارت منم. ولی مخاطبی که میخواد مادیگرایانه باشه خدا رو ور میداره، آدم رو میگذاره. خب طبیعتاً تو وقتی اومدی نگاه کاسب کارانه و تجارت داشتی تو ارتباط با آدم ها همین میشه، پررو نشه، نمیدونم بعداً دوباره تکرار نکنه. اما وقتی تو ارتباط رو با خدا گذاشتی، آقا درسته اون بی ادبی کرد، درسته اون غیبت کرد، درسته اون دعوت نکرد، درسته که اون نمیدونم احترام من رو نگه نداشت، ولی من با اون که طرف حساب نیستم که، میرم در مقابل خدا این کار رو انجام میدم. و وقتی این اتفاق بیفته میخوام جمله عرض کنم، یه جمله جانکاهی رو عرض بکنم. توی یکی از گفتگوها من داشتم میشنیدم یه پدری یه جمله گفت، آقایون خانم من خواهش بکنم یه سری از چیزها رو اصلا نرید سمت معامله باش. یعنی بعضی موقع آدم نگاه میکنه خواهش میکنه، یعنی توسل باید بکنیم که آقا تو ایام ماه مبارک رمضان خدا این کمک رو بکنه. میگه که پدر ایشون من توی گفتگو اینجوری کردن، گفتش که بچه‌ی من، حالا پسرم یعنی خانواده هم بودن اونجا، میگفتش که چیزم من دوست ندارم با غذا خوردنم و دوست ندارم صدا میکنه و وقتی من حالم بد میشه. گفتم که مثلا چرا مثلا اینه؟ حالا نگاه مادیه اینه دیگه، نگاه مادی میگه شما من آرامشم مهمتر، من اذیت میشم تو بهت میگم آقا تو داری غذا میخوری حال من رو داری بد میکنی، نگاه مادیه دیگه. اگر نه تو باید حق خودت دفاع کنی، همون موضوعی که فرمودید آقا زن اگر فلان بود باید حق خودش دفاع کنه، فلان کار رو انجام بده. خب بابا ولا تقل لهما افنی که تو مکتب ما گفتن، اصلا نگاه کاسب کارانه تو نمیتونی بهش داشته باشی. تو اگه نگاه معامله و منفعت باشه ولا تقل لهما افن نیست، چون پدر مادرها که قبلا هم گفتیم معصوم نبودن که بالاخره بگیم آقا همه چیز شما رو خیلی خوب و ریلکس انجام داده باشن، نه ممکنه که همکاری هم وجود داشته باشه. حالا شما بیای صراحتا بگی من میخوام برای حق خودم دفاع بکنم، این رفتار رو شما انجام نده، این کار رو نکن. پس وقتی ما میگیم حلالیت، بعدش میایم گام دوم جبران برای حیات معنوی خانواده و معنویت در خانواده، یعنی که باید بفهمی یه سری جاها تو منفعت مادی دقیقا در مقابلت میسته، یعنی اون فرهنگ مادی تو رو آزار میده، چون احساس که داری میبازی. آه خوب بودنه گاهی اوقات احساس باخت با آدم میده. چرا؟ چون نگاهت اینه که آه من الان به ایشون کمک کردم ولی شوست حواسش به من نیست، اصلا کاری برای من انجام نمیده. ولی آدما میگن خب من قید همه خوبی ها رو زدم. میدید من به این آدمو بعضی وقتا میگم خب به خاطر اینکه شما طرف حسابتون رو در مقابل خوب بودن، خدا اول کار گفت من طرف معاملاتم، تو آدما بنده های منو گذاشتی. خب من خود به قول خدا مجبور خدا اینجا بکنم بگیرم یه حرفی بزنم، آها خب بنده های من از اولش هم میدونستم این کار نیستن، به خاطر همین بود بهت میگفتم آقا با من ببند. آقا اینا اندازه این حرفا نیستن، اینا اندازه این کار نیستن، خودت با من ببندی. طبیعتاً اگه با من ببندی خیلی از این اتفاقایی که تو زندگیت داره میفته نمیفته. پس این گام اساسی که من میخوام تو ماه مبارک رمضان مخاطب عزیز ما احساس بکنه تو زندگیش داره اتفاق میفته اینه که عزیزان، یکی از اساسی ترین نکته هایی که تو ماه مبارک رمضان به شما یاد میده این نخوردن نیاشامیدنه، عنصری که خودت داری حفظ میکنی خودتو از نخوردنه با بنده هاش نبستی. چون مثلا شما همین الان تو ایام مبارک رمضان عیدم هست، خیلی شاید شما بیشتر ببینید میخوای دارم میخورم غذا، بعد تو عصبانی نباید بشی اینجا، چون تو بنده هاش که نبستی که چرا من روزه همینا نیستم. خدا با خدا بستی، چون تو با خدا بستی یک آرامش خوبی در وجودت هست که حالا مثلا اینا بگم من روزه ام، بگن من روزه نیستم، دنبال دیده شدن نیستم. چرا من میخوام اینو عرض بکنم؟ آیه صریح قرآن میفرماید من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. این آیه خیلی آیه عجیبیه که آقا اگر کسی اعراض کرد فان له معیشه زنکا، یعنی با من نبست، با من نبود، نه اینکه من این کار رو بکنم، فان له معیشه زنکا. آقا ساده ترین ارتباطش چیه؟ اوضاعش به هم ور میشه، معیشت تلخ و سختی میشه. شاید هم تو ظاهر تو احساس بکنی یک چیزی وجود داره ولی باطنه خیلی خراب میشه. یعنی شما یه مؤمن، شمایی که اعتقاد به خدا داری، این رو باید بدونی. ارتباطت با خدا تجربه آرامش رو برات رقم میزنه. بله. و این خراب شدن رابطه باعث میشه که تو معیشتت و زندگیت یه اوضاع بدی رو پیدا بکنه. به خاطر همین بود که عرض کردم آیوم خانم ها، توی برخی از خط قرمزهای خدا مثل احترام پدر مادر، مثل خدایی نکرده ظلم، من این جمله رو عرض بکنم، اصلا هم نمیخوام ظلم رو ببرم تو حوزه کلانش، نه خانم ها و آقایون، فقط میخوام عرض بکنم آقای بزرگوار، هم به شما میخوام بگم هم به خانومت میخوام عرض بکنم که یک خانومی تماس گرفته بود با دفتر ما، گفتگو میکردی بهشون، نمیتونست بیاد، گفت همسرم اجازه نمیده بیام، ولی گریه هم امانش نمیداد گفتگو بکنه. بعد ایشون میگفتش که من مثلا خانواد از شهرستان اومدم توی شهر بزرگی و یکی از کارا عیدها ما میرفتیم مثلا سر میزدیم به خانواده همون و اینها، من امسال مثلا همسرم تصمیم گرفت تنبیه کنه. گفتم خب مثلا چرا تنبیه خواد بکنه شما رو، حالا تازه بر فرض این که این موضوع هم بگیم آقا درسته یا غلط، که حالا موضوعش بماند. گفته که نمیذارم کسی از خانواده ببینی، تلفن هم باید بهشون بزنی. من یه سخنم با این نکته، این خدا میگه شما اگه میخوای طلاقم بدی، تو قرآن میگه و آشرو خونده به معروف، با اینا معاشرت معروف، به معروف طلاقشون بده با اخلاق خوب، جنگ نداریم که. آقا تصمیم گرفتید اصلا با هم نباشید، انسان آقا جدا میشید از هم دیگه، اینجا تازه برای اون لحظه بده، اون طلاق است، شما داری زیر یه سقف زندگی میکنی، چرا ظلم میکنی؟ همین طرفشو میخوام عرض کنم، آقای عزیزی که قدرت داری، توان داری، بالاخره این زن به هزار امید، امی پیامبر فرمود دیگه، گفت این امید داره میاد تو خونه شما، حواست بهش باشه، تکریمش بکن، مبادا دلشو بشکنی، مبادا آزارش بدی، مبادا اذیتش بکنی. این خیلی، چرا ظلم بکنیم، تنگ بگیریم، سخت بگیریم برش؟ همین طرفو میخوام عرض بکنم، هم اون طرف، خب خواهر من، شما به عنوان کسی که اولین ویژگی که خداوند، روایات، دین، روانشناسی، علم، هر چی که شما فکر میکنی، عرف رو دوشت گذاشته، تعهدت حفظ عفت و حریم خانواده و شوهرت، بزرگترین ظلم تو این خیانت است. حالا این خیانته میتونه خیانت مالی باشه، خیانت آبرویی باشه. شما هیچ وقت، یکی از اساتید ما حرف قشنگ میزنه، میگه شکستن یک مرد در حوزه معیشت و اقتصاد نیست، شکستن یک مرد موقعی است که حریم خانواده‌اش شکسته میشه و اون حریم امن عفت و حیا و آبروی خانواده‌اش شکسته میشه. آقا اینجا هم هست خواهر من، شما به هر دلیل نمیخوای با همسر زندگی کنی، ظلم بهش نکن. بزرگترین ظلم به تو اینه که به همسر خیانت کنی. محبتی رو که باید خرج او بکنی، خرج او نکنی. او ظلمش یه شکلیه، تو هم ظلمت یه شکلیه. همه حرف من اینه، یکی از کارهایی که به نظرم لازم و بایسته است ما تو قبل از ماه مبارک رمضان جبران کنیم، آی حسینی، جلوی ظلم به همدیگر رو بگیریم. یعنی این ظلمه میتونه تو حوزه عاطفی باشه، میتونه تو حوزه خیلی از مسائل مختلفی تو زندگیمون باشه. شاخصه و معیارش چیه؟ شاخصه و معیارش اینه که یه نفر کنار ما داره خفه میشه، داره اذیت میشه. اه. یعنی نفس کشیدنهاش به ثانیه افتاده. چرا؟ چون احساس میکنه نه دیده میشه، نه کسی بهش توجه میکنه. پس این حواس اون باشه. بعد از اون حالیت و اون جبرانه، یکی از نکات که ما باید جبرانش بکنیم ظلم. نکته آخرم رو عرض بکنم و بحثم رو جمع بکنم آی حسینی عزیز، و اونم این که حالا همه ما یک خانواده بزرگی توی کنار هم دیگه داریم زندگی میکنیم و با هم ارتباط برقرار میکنیم و انجام میدیم. خواهش میکنم از خانواده ها توی دم عیدیه، توی دم ماه مبارک رمضانیه، یه کار رو پیاد نکنیم، امسال پیاد نکنیم، امسال اسمش بزنیم مثلا سال این. خواهشم اینه با چشم و همچشمی پدر همدیگه رو در نیاریم، زندگی های همدیگه رو داغون نکنیم. آقا عید به ماه رمضان، آقا سفره افطاریه، خواهش میکنم یه جوری بندازید که اونم خواست بندازه بتونه بندازه. آقا شما دو تا خواهرید، سه تا برادرید، یه برادر داره میتونه سفره رنگی میخواد بندازه، خب یه جوری میندازی اون دو تا چه جرأت نمیکنن افطاری بدن؟
اصلا برفرضم که بندازه، خب من مخاطب برای چی باید انقدر به قول شما چشم هم چشم اون داره انداخته.
من میخوام اینو عرض بکنم، توی این مراعات، یه مراعات دو نفر است، یعنی همون کسی که دارد مراعاتی رو بکنه، هم من این رو بفهمم که آقا هر کسی به توان و استعداد خودش عمل میکنه، که آقا توی این توان و استعداد خودم هم این رو بدونم که آقا من این مقدارم، ولی این رتبه رو انجام میخوام عرض بکنم آقایون حال هم دیگه رو تو آستانه این روزهای خوب خراب نکنیم. گاهی اوقات میگن آقا تو خیر مرسان، خیرت امید اما شرم مرسان دیگه. آقا تو نمیتونی حال کسی رو خوب بکنی، باش اما حال دیگه رو دیگه بد نکن. تمام عرض من اینه این ایام دلیل حال خوب هم باشی.
خیلی هم عالی. و دیگه در آخرین برنامه من یک بار دیگه تشکر بکنم با اینکه با اون سختی و با اون همه مشقت ما تونستیم شما رو داشته باشیم در برنامه و خدا رو شکر این توفیق نصیبمون شد. خیلی آموختم و به قول شما اینو برای این دارم میگم چون داریم وارد سال جدید میشیم هم مادی و هم معنوی، و عرض بکنم که از اتفاقات مثبت این بود که خدا رو شکر در این سالی که گذشت ما تونستیم از محضر شما استفاده بکنیم، بیاموزیم بدون تعارف. و دیگه آخرین حرف و آخرین دعای سال
سلام، منم از شما از دوستان عزیزمون عوامل پشت صحنه هم تشکر میکنم، حرالیت میطلبم. انشالله که همه عزیزان همه بینندگان عزیز که واقعا باعث افتخار بود شما بودیم توی این برنامه عزیز توی این شبکه محترم بودیم، باعث افتخار بود. انشالله که همه عزیزان برای ما دعای بکنن، من هم همین دعا رو میکنم، حول حالنا الى احسن الحال.
احسن. خیلی ممنون، خیلی لطف کردید. بینندگان عزیز و محترم، خانم ها آقایان، به آخرین قاب و آخرین لحظه از برنامه خانواده دوست داشتنی در سال 1402 رسیدیم. اتفاقات زیادی رو پشت سر گذاشتیم، از مباحثی که در حوزه اقتصاد و اجتماع و فرهنگ جامعهمون رخ داد راجبش خیلی بحث کردیم، تا موارد دینی که بهش پرداختیم. اما مهمترین نکته، بالاترین نکته این بود که سعی کردیم به لطف خود حضرت حق در جوار و زیر سایه حضرت حجت و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین قدم برداریم، حرف بزنیم، بگیم، بشنویم و انشاءالله عمل بکنیم. این اتفاقی است که خیلی باید خدا رو بابت شاکر باشیم که خدا این توفیق رو بهمون داده. یک درد دل خیلی کوچیک، یک عاشقانه تقدیم حضرت حجت، و اون این که باید میگم یکم اینجوری عرض بکنیم که در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست، در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست، اگر قبول تو افتد فدای چشم سیاهت. امیدوارم که این سال این آخرین ماه رمضانی باشد که بدون ظهور و حضور حضرت حجت داره برای ما سپری میشه. امیدوارم که سال جدید رو در جوار خود حضرت در مسجد سهله یا هر جای عالم بتونیم جشن بگیریم، و چقدر لذت بخش که حال جدید سال جدیدمون رو خدا ظهور حضرت قرار بده. فلذا عرض بکنیم که یا محول الحول والاحوال، حول حالنا به ظهور الحجه. خیلی ممنون و متشکرم، به امید دیدار. یا علی مدد.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.